رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بالا بردن قیمت اینترنت را کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان در تاجیکستان قرار بد نامیدند که به گفته آنها مؤلفانش را پشیمان میکند. روز 14 اپریل حکم اجرا گرفتن قرار درباره نرخ اینترنت موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیسبوک بود. یکی با شنیدن این خبر با اینترنت الویدا گفته است، دیگری پیشنهاد کرده است 14 اپریل را در تاجیکستان روز مرگ اینترنت اعلام کنند. یکی دیگر که ظاهراً از این قرار بسیار عصبانی شده است، عکس سنگ گوری را به عکس سری گوری اینترنت تبدیل داده است. در آن با زبان انگلیسی نوشتند یک گیگابایت اینترنت در تاجیکستان 6 دلار و 3 سنت را تشکیل می‌دهد و اگر کسی 12 گیگابایت در یک ماه بگیرد، پول یک ماهی نفقه می‌پردازد. شرکت‌های موبایلی تاجیکستان روز 13 اپریل مشتریانشان را آگاه کردند که از این بعد بر اساس تعرفه‌های نوی که خدمات ضد انحصاری خواسته است پول می‌گیرند. اکنون هر مشتری در تاجیکستان برای استفاده یک مگابایت نه کمتر از 5 درهم می‌پردازد، قیمتی که دو برابر از قیمت‌های پیشینه بالاتر است. گروهی از سازمان‌های نیمه‌نظامی شیعه مذهب در عراق قرار آمریکا را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمان تروریستی نامید سخت تنقید کردند. گروه بدر که از طرف ایران حمایت می‌شود، روز 13 اپریل با نشر یک بیانیه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان نداده است 4 یا 5 کشور به دست گروه به نام دولت اسلامی بیافتند. بعضی از این سازمان‌ها را واشنگتن به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. بدر یک سازمان عبارت از اختیاریان است که در شکست دادن گروه دولت اسلامی با حکومت و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا کمک کرده است. سخنگوی سازمان مذکور آمریکا را حامی رقم 1 تروریستان نامیده و گفته است که قرار این کشور نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خنده آور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 اپریل اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی شامل کردند. باری اول است که آمریکا یک نهاد دولتی را سازمان تروریستی می‌نامد. آیت الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران این قرار را عملی شریرانه نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 100 هزار سرباز دارد، در اقتصاد این کشور هم نقش مهم اجرا می‌کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بدون شک و شبهه در آمریکای جنوبی پول دارد و همچنان یک تهدید جهانی میماند. او روز 13 اپریل با تلویزیون صدای آمریکا گفت آن پولهای ایران که در آمریکای جنوبی ماندند برای مقصدهای ناپاک و مثل حمایت از حزب الله، کمک به سازمانهای بین المللی متشکل جنایی، مساعدت به تلاشهای تروریستی در سراسر منطقه استفاده میشوند. مایک پامپیو با پرواز مستقیم هواپیما از تهران به کاراکاس پایتخت ونزوئلا اشاره کرد که هفته گذشته شروع شد. شرکت ماهان ایر که پروازها را شروع کرد برای انتقال مهمات نظامی به کشورهای خاورمیانه از طرف آمریکا تحریم شده است. مایک پامپیو که در پاراگوای با تلویزیون صدای آمریکا صحبت میکرد گفت حضور ایران در آمریکای جنوبی به نفع کشورهای این منطقه و ایالات متحده نیست. ایران از جمله حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که کشورش به بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دچار شده است. از زمانی را بودنی صدها دختر در نیجریا 5 سالی رسا پر شد، ولی سرنوشت 112 نفری آنها معلوم نیست. روز 14 اپریل سال 2014 جنگجویان گروه تندروی باکو هرم 276 دختری از 9 تا 17 ساله را از یکی از مکتب‌های شهری دورافتاده چیبوک را بودند. 57 دختر آن زمان از ماشین‌های بارکش بیرون پریده فرار کردند. 21 نفر ماه اکتبر سال 2016 آزاد کرده شدند و چند نفر دیگر ماه ینوری سال 2017 از دست جنگجویان گریختند. مقامات نیجریه ماه می سال 2017 گفتند که 82 دختر را با مذاکرات رها کردند، ولی جزئیات مذاکراتشان معلوم نیست. بنابر گزارش‌ها تندروان اسلامی بسیاری از این دختران نصرانی را مجبور کردند که دین اسلام را قبول کنند. بعضی ها را زوراً به جنگجویان با کاهرم به زنی دادند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم با نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات کمیته هولتای فوق‌العاده و مدافعی گرژدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخری ماه جاری بارشات شدیدی باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکزی هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از دو روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته هولتای فوق‌العاده و مدافعی گرژدنی تاجیکستان می‌گوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار می‌گیرد که بارشات شدیدی را در پی خواهد داشت. با این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا می‌کنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمودن حالات آبخیزی البته ما با همه رسوها بلکه از ماه سرشوی فصل بهار هنوز نمایش رئیس کمیته حالات فوق‌العاده به تصویب رسید، ولی با فورا آماده بوش بودند به حالات آبخیزی فرامدن ترما یک و سیل که در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوا و اشتهای کمیته حالات فوق‌العاده در حالات آماده بوش باشند. و از اون جمله این زمان رئیس کمیته حالات فوق‌العاده در ولایت خطبان هستند.
تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود، ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است، اما کشتارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد، این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خود بحر کسپی با این منطقه تاثیر خودش را رسون و دنگ بارانوی سیلی و بعدا چونین بارانوی سیلی حتی تو دوپوری مو رسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلیمتر رو دود که این نهایت زیاد است، چون که در یک وقت کوتاه بردن چونین بارانو باعث سیلفرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کنابه و جوبوها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات‌دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دستکوتاهی یا بی‌توجهی ماموران نجات در حالت‌های آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترما بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرامدن ترما چندین نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفات های طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نعیم‌جان سمیف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی که به 15 سال زندان محکوم شد گفته است حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند و بازنگری آن را طلب خواهد کرد. بنابر قانون‌های تاجیکستان آنهایی که از حکم دادگاه ناراضی‌اند می‌توانند به زینه‌های بالایی دادگاهی مراجعه کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دادگاهی اسفرا روز 9 اپریل در بازداشتگاه موقتی سیزای رقمی 2 شهر خوجند نعیم جان سمیعی 56 ساله و سابق رئیس بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اسفرا را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی رسانیدن، جایگیر کردن و نگاه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی و 15 سال زندان محکوم کرد. ابوبکر سمیعف پدر نعیم جان سمیعف یک روز بعد از صادر شدن حکم دادگاه اسفرا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها امیدواری آزاد شدن فرزندشان بودند، ولی اعلان حبس او به مهلت 15 سال آنها را روح افتاده کرده خواب و خورشان را از دست دادند. او افزود: رستم یونس‌زاده دادرس دادگاه اسفرا که پرونده سمیعف را محاکمه کرده است روز 10 اپریل در اتاق کاریش با خبرنگار رادیوی آزادی گفت که درباره پرونده صحبت نخواهد کرد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که پرونده مخفی نیست، ولی او حق صحبت را ندارد. پیوندان نعیم جان سمیعف تا حال حاضر یگانه منبعند که درباره قضیه او صحبت میکنند. ابوبکر سمیعف پدر نعیم جان سمیعف بعد از بازداشت پسرش دو بار با او در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دیدار و صحبت داشته است. او نقل کرد که پسرش هنوز سال 2014 زمان اجازه فعالیت داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرده در روسیه زندگی اختیار کرده بود. این پدر گفت که سال 2015 مقامات منزل زیستی آنها را کافت و کاف کرده از داخل حولی تیری اسلحه یافتند، ولی پیوندان سمیعف ادعا میکنند که آن تیرها را به منزل پسرشان پرتافته بعدن یافتن آن را اعلان کرده بودند، ادعایی که سنجیدن آن امکان ندارد. نعیم جان تاجی‌زاده مفتش پرونده سمیعف در دادستانی سوخت 21 مرد در صحبت مختصر تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود که فکر عیبداری بی اساس نیست و خود سمیعف نیز یکی از اتهامات را اعتراف کرده است. اما در مورد ماده های 307 و 187 پدر سمیعف گفت که با پرونده شناس نیست و درباره آن که به چی دلیل فرزندش را از روی این ماده ها عیبدار کرده اند چیزی نمی داند. ابوبکر سمیعف گفت به این باور است که این عیب ها ضد پسرش ساخته و بی بنیادند. نعیم جان سمیعف سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغد بود و بعدن تا سال 2014 رئیس این حزب در شهری اسفرا شد. او سال 1988 تکنیکوم شهری اسفرا را ختم کرده است. نعیم جان سمیعف سالهای 2000-2005 یک نوبت وکیل مجلس ولایت سوغد انتخاب شده بود. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه میزیست. روز 11 اپریل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم سمیعف را همچون ناعادلانه و ظالمانه محکوم کرد. تا حال هیچ مقام دولتی آماده نشده است درباره قضیه سمیعف شرح بدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با یک تصمیم سریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه در سطح رهبری و مدیریت زندان و بازداشتگاه های ولایت سوغد تغییرات صورت گرفت. در پی آشوب زندانی ها در محبس رقم 3 شهر خوجند در ماه نوامبر سال گذشته 23 محبوس و 2 زندانبان کشته شدند. مقامات میگویند محبوسان میخواستند از زندان فرار کنند و پیش راه این عمل آنها گرفته شد، ولی منابع غیر رسمی میگویند احتمال بدرفتاری و اذیت محبوسان سبب دست به اعتراض زدن زندانی ها شده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست اصلاح جزای جنایی روز 11 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تغییرات در سطح مسئولان محبس ها زندان رقمی 3 خوجند را فرا نگرفت. در این مؤسسه تفتیشات آشوب ماه نوامبر به انجام نرسیده است.
رئیس 5 واسود محل سکونتی یادم نامونده میرزای فخردین چیزو محکمه تفتیشاتی واسود احمدزاده اسمت الله را ماندن چکه سایه بسیار رهبر شد.
طوری مقامات ریاست اصلاح جزای جنایی در ولایت سغد میگویند در قلمرو این ولایت دو محبس و دو مؤسسه تفتیشاتی وجود دارد که همه در شهر خوجند جای گیرند. تغییرات در سطح مدیریت زندان ها بعد سغد در منطقه دیگری کشور هم راه اندازی خواهد شد. دلاور اسماعیلوف سردار محبس واقع در شهر بهداد که معروف به کرپیچنی است گفت مدیریت زندان مثل هر کار دیگر دائمی یا میراثی نیست.
دیدتر مناسبت میکنم که این خشب و شخصان روزنمانی میپنید یک رو با اوچیسی دیگر من خموتا دوچم کورسان آباز زیاد میکنم که با دیگر همی که حدیثه و شب چر نزنم باید نشود بکرد دوچم کورسان میکنم.
حامیان حقوق میگویند آشوب پرقربانی خوجند بیانگر وضع رقتبار برخی از زندانهای تاجیکستان است. مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری و مجازات خودسرانه زندانی ها را رد میکنند، ولی در خبرهای پراکنده از داخل زندان از جمله زندان رقمی 3 خوجند گفته شد که ماموریت سابق دست به اذیت محبوسان به ویژه آنهایی که با پرونده های به اصطلاح سیاسی مثل عضویت در حزب و سازمان های ممنوع زندانی شدن میزنند. مقامات هیچگاه این حزب ها رسمان تصدیق نکردند. سردار پیشین محبس رقمی 3 شهر خوجند فیض‌الله سفرزاده یک هفته بعد از سر زدن آشوب از مقامش برکنار و بعد مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. در حال حاضر اجرا کننده وظیفه رئیس این محبس دلاور عربزاده تعیین شده است. حامیان حقوق میگویند با اینکه سردار نوی ریاست زندانها برابر شروع کار به سنجش وضع محبسها و صحبت با زندانیها پرداخته است، این جریان برای جامعه شفاف صورت نمیگیرد و همان حامیان حقوق و نمایندگان جامعه شهروندی به داخل زندانها دسترسی ندارند. سازمان بین المللی سریب سور 10 ساله است که حق وارد شدن به مؤسسه های بسته تاجیکستان را ندارد و از امکان ارزیابی مستقل وضع محروم است. عبدالرحمن شریفزاده یک حقوقشناس ائتلاف ضد شکنجه میگوید تا زمانی که تاجیکستان پروتکل الاوگی کنوانسیون ضد شکنجه را به تصویب نرساند، برای سازمانهای حقوق بشر محلی نیز اجازه ورود به محبسها فراهم آورده نمیشود. شریفزاده گفت در حالتهای خیلی محدود نمایندگان جامعه شهروندی حق وارد شدن به محبس را دارند.
همراهی امبودسمن ندارند. وقتی درآمدند. اما زندانی را روبارو نمی بینند و فقط امبوز می داره خطیص تمصوبت می شه می گروه و این را گم می داند که
سازمان‌های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. سال گذشته بیش از 40 نفر از شکنجه شدنی خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنها را یکی از بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه در تاجیکستان می‌دانند، هرچند خود مقامات می‌گویند این قشر یعنی لولی‌ها مثل همه بر اساس قانون حقوقی برابر دارند. خود لولی‌های کشور می‌گویند در قانون برابر با همه باشند هم، اما مناسبت با آنها مثل مناسبت با انسان‌های دوم درجه است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا ایده‌ای از آنها می‌خواهند برای محافظت از حقوق خود و رسانیدن صدایشان به گوش مقامات یک اتحادیه جمعیتی تأسیس بدهند. آنها در یک مکتوب دست جمعی امضا جمع می‌کنند و می‌خواهند به وزارت عدلیه برای تأسیس جمعیت لولی تبوران عریضه دهند. سمندر برکایف نخستین لولی تبور است که در یک حزب سیاسی در تاجیکستان منصب دارد. او 77 سال دارد و معاون رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در ناحیه‌های تابع مرکز است. یکی از مؤلفان نامه دستجمعی هم اوست و میگوید یگانه اقلیت ملی در تاجیکستان که سازمانی برای حمایت از حقوق خود ندارد لولی ها هستند.
بعد همین قدرگی ما هم میخواهیم که همین لولی تبرای خودمان رو در همین رسپولیک یک جمعیت برپا کنیم. برای یک یاردم پردم یک این هم ما در مکتب در کار. این هم آمدن مکتب میکنم بودن مکتب نکدن. مکتب لولینی با ما تا حاضرم. این مکتب ما نگرفتن محکم کدن.
در چند ناحیه تاجیکستان 14000 لولی زندگی میکند و شیوه خاص زندگی دارند. بسیاری از آنها در بدری مردم میگردند، نان و پول و دیگر مواد غذایی میطلبند و همیشه تنه و ملامت هم میشنوند. سمندر برکایف که یکی از افراد صاحب احترام در میان لولی‌های تاجیکستان است میگوید قومی آنها سال‌های اخیر هم تغییر کرده است و کسی نمی‌خواهد به چنین شیوه زندگی را ادامه دهد و طعنه و ملامت و ناسزا بشنود. عین زمان به گفته او مشکل این است که برای لولی تباران شرایط درستی تحصیل فراهم نمی‌کنند تا بچه‌های آنها هم دانش درست بگیرند، جای کار یابند. به قول او نبودن مکتب 11 ساله در محله های لولی نشین و شرکت نکردن آنها در حیات سیاسی یک مشکل اساسی است. لولیان در تاجیکستان عمدتاً در ناحیه های واسه جلالدین بلخی، پنجکند، حصار، شهرینه و وحدت زندگی می کنند. مقامات می گویند تلاش ها برای به تحصیل جلب کردن لولی تباران نتیجه های چشمرس نداد. صیبی بازار و لولی 67 ساله ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان مکتب نخوانده است. او روزی 8 اپریل از ناحیه شهری توز تقریبا 200 کیلومتر دورتر از جای زیستش با ما صحبت کرد. او گفت که به شهری توز برای گشت رفته است. گشت واجه است که آنها به جای تلبندگی استفاده می کنند. رسمی که به قول صیبی بازار و از اجدادانش باقی مانده است و آنها با آسانی از این رسم دست کشیدن نمی توانند. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی است و سمندر برکایف میگوید تلاش خواهند کرد تا حد اقل در مجلس های محلی نماینده داشته باشند تا صدایشان را به بالا رسانند. مشکلی اصلی لولیان به گفته محمود دادینه فعال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آن است که اکثری آنها دانشگاه نخواندند. او بیشتر از 10 سال باز با لولیان همکاری میکند. محمود دادینه میگوید
حقوق دارند، حق دارند که همچون یک جمعیت مستقل همچون یک وای تشکیل کردن حقوق دارند، یعنی که آینده دارند میتونن که
برای صیبی بازار و مسائل سیاسی مهم نیست و میگوید برایش اهمیت ندارد که کی وکیل پارلمان و یا کی پرزیدنت می شود. مهم این است که گشت آنها را محدود نکند و از کسب اولادیشان محروم نشوند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق لولیان بارها تنقید شنیده است، اما وضع این قشر جامعه تغییر زیاد ندید. کار تا جایی رسیده است که بعضی از رسانه‌های خصوصی آشکارا لولیان را تنقید می‌کنند که مردم را با تلبندگیشان بیزار کردند و بی‌شرم و بی‌حیا هستند. باری آخر کمیته محوی تعویض نژادی سازمان ملل ماه دکبر سال گذشته حکومت تاجیکستان را برای بی‌توجهی به حقوق لولیان تنقید کرد. مقامات تاجیکستان در پاسخ به چنین انتقاد و پیشنهاد به کمیته محوی تعویض شکنجه سازمان ملل گفتند حقوق جوگی‌ها زیر پا نمی‌شود و آنها مثل دیگر قشرهای جامعه حق و حقوق برابر دارند.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر سوسی نامی بابا یا بابا کلونی پدر و چند نسلی پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار زمین گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نامی پدری خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد. اما در اداره صحش به این درخواست او پاسخی رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد اگر هم خیلی نام پدری ما فراموش میکنند. این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نامی پدرشون نگرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد. من اون میدونم که بابای ما که. من از فرزندی من نمیدونم که باباش کی میسو. اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز این است که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان با اونها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحش هم شده است. شریف ما قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم کدام بابایم نامش است که همین ریشه رفت است. من همون بابایم هم بابا کلانم هم دیدگی نیستم. من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم میشود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و باری آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت‌های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره‌های سحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض‌کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب‌گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنابر اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی بودند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود، ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی، اکثریت از اسمهای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنهایی هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و ی و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسفوف یک مسئول اداره سحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروند روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردند که ما با شهروندی حجت می سپوریم. در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید. شما نسب ندارید. مثلا مدینه جورخون. وقتی که حجتاشون رو پیشنیاد می کردند، کنسولگری می گفتند که مدینه این نسب جورخون نامد می گفتند.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نام دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت به دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند برای که ما اگر یک جا داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوند این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپارد که مثل گاسپاش نمیگن همون ترمینال قبول نمیکنند باید برای که نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره سحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی مینماید.
در یکی از دهه های ناحیه کوشانیان در ختلان امروزها گروهی از جوانان سنگپوش جمع می کنند، ولی نه برای فروش به کارمندان چینی، بلکه برای امین نگاه داشتن این جانوران از تأثیر منفی یک طرح عظیم انرژی در منطقه. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را می شنوید. مراد شریپوف از دهه عمر قزاق یکی از آنهاست و بر اساس شرطنامه بر ریاست حفظ محیط زیستی ختلان برای نجات سنگپوشت‌ها از تپه های دهه اولیا جلب شده است. مراد و همراهانش خزنده های بی آزار را که در کتاب سرخ شاملند از محل جمع می کنند که قرار است آنجا یک زیرستگاه بزرگ برقی بنیاد شود و خطهای بلند شدت برق گذرد. مراد شریفوف که در دست خلطه پور از سنگ پشت با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت
شدت قوای برق می شود، بعد ماشین و مقصد بسیار تکنیک می آید از زیر چرخ می مونند، از همون سبب نیست می شود، ما اون را نجات می دهیم از مرگ.
در ختلان که نسبت به دیگر گوشه های تاجیکستان گرم است، سنگ پشت ها از زیر خاک بیرون آمد و آنها را در هر تلو تپه و در هر قدم میبینید. مهمتر از همه موسم جفت شدن سنگپوشت ها رسیده است و متخصصان میگویند آنها را باید هرچی زودتر به محل زیستی نو انتقال داد، چون ممکن است زمان جفت شدن و تخم گذاریشان گذرد. نظرالله نظرالایف نماینده شرکت میگوید آنها در برابر انتقال سنگپوشت ها 100 سوسمار و 200 مار زهردار را نیز به جای دیگر کوچ دادند تا آنها را از نابودی امین دارند.
10-12 روز زیاده همین سنگپوشت با جمعواری سنگپوشت ها مشغول است. در یک روز زیاده از 6-7000 سنگپوشت ما از این منطقه ساختمانی.
در حکومت ختلان به ساختمان دو زیرستگاه کسه هزار آغاز کردند، یکیش در ناحیه بخش و دیگری در ناحیه کوشانیان باختری سابق است. رجب‌علی بایکوف مهندس شبکه‌های برق جنوبی برادی آزادی گفت این خط برق از ناحیه 5 می‌گذرد و از طریق افغانستان همسایه تا پاکستان می‌رسد. برای زیرستگاه بزرگ در کوشانیان 43 هکتار زمین جدا شده است. انتقال سنگپوشت‌ها به تپه‌های دیگر 12 روز باز ادامه دارد و به گفته زین‌الدین آدینف نماینده حفظ طبیعت ولایت ختلان تا امروز 28300 سنگپوش را به جای دیگر کوچانیدند. در ارزیابی طرح کسه هزار آمده است هنگام ساختمان و کشیدن خطهای بلند شدت برق ممکن است عالم طبیعت و حیوانات در این منطقه های تاجیکستان اندک آسیب بینند. سنگپشت‌ها از جمله جانورانند که در محله ساختمان سکونت دارند. نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی حفظ طبیعت در تاجیکستان می‌گویند انتقال سنگپشت‌ها به دیگر جای کافی نیست و باید مقامات هنگام ساختمان نظارت را سخت کند تا عالم حیوانات ضرری زیاد نبیند. آنها سالهای اول اجرای طرح‌های بزرگ چین در تاجیکستان از جمله بنیاد راه‌ها را یادرس می‌کنند. در آن سالها جوانان تاجیک سنگپشت‌ها را به کارمندان چینی می‌فروختند که استعمال گوشت سنگپشت در بینشان رایج است. سال 2015 مقامات این جانور را به کتاب سرخ شامل کرد تا از موهی کامل آن جلوگیری شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار و بازار سیاه رو میارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیک و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی از رشد اقتصادی روسیه، سه کشور آسیای میانه تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کره تاجیک در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک، گفته است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفته است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمام ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکان برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفوی و اندازه بهره برداشتند. به عباره دیگر، سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1 میلیارد و 954 میلیون دلار در پرداخت باج گمرکی و انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده است 2 میلیارد و 600 سومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علاهیده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علاهیده از امتیاز اندازه برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علاهیده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلت بالایی پارلمان، دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعایت اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل، نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانون‌گذاری نو، اسعار را می‌توان تنها در واحدهای دخلداری بانک‌ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلایی بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال اخیر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 سومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. نرخ سبیکه طلای وزنش 10 گرم در حجم 4203 سومانی و ارزش خرید آن 4105 سومانی مقرر شده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبری دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا مشاور پیشبری بانک بین المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه مخصوصا تاکید نموده، برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون انستیتوت مالیوی با نفوذ در جلب سرمایه خارجی بهره تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد سومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکانی از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود می آیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیقی را تقاضا میکند. ضمناً قرار بود چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون ماه اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نیروگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نیروگاه برقی آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را حالا از آب تصدیق کردند و گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره های مذکور را به آب گذراندن سربند آبانبار ربط می دهند. دو مقامی جمعیت سهامی نیروگاه راغون در صحبت به رادیو آزادی گفتند آبی آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافتد، دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازه‌ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئولی نیروگاه برقی آبی راغون گفت وقت سربند بنیاد می شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار بی آب آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. بهرام سراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده صحه انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نیروگاه‌هایی که صد گلی و سنگی دارند پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند عدوی لایحه بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذشته است از 36 تا 65 لیتر آب نمگذراند همین در قطب نارک. این همین در مدتی که امکدر سالها گذشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همین خیلی منده دارد.
نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه این نیروگاه برقی آبی راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمان آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی‌ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبع تنها در داخل اداره‌های بانک‌های رسمی خرید و فروش می‌شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحورا.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازار به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پر از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی‌های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک‌ها نمایندگی آنها اجازه تبدیلی اسعار خارجی داده شد. دادستان کلی تاجیکستان آخر هفته گذشته در پالاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به در 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده ها میگن پیدا کردن دلار در بانک های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحب کاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و اون را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی وارد میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحب کارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلست آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضن به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار می دارید و یا تنها یک چیز جواب می دهند، در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره می گوند، نیست دلار می گوند.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماسی طلبگاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار می کند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمی گویند که دلار دارید یا نه، می پرسند که نرخ دارو چند است؟ یا که حجت دارد با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قربی 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیوی آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانیت های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90% آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است در هر یک محل اون ساختار بانک و وای تشکیل کردن که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظرداشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیش روی پست و بالاروی قرب ملی و ایوازی غیرقانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای барои табдили пул чанд километр роҳро тай карда ягон банкро ҷустуҷӯ кунад ва ё ба сарофони бозори сиёҳ, яъне роҳҳои ғайриқонунӣ дарёфти асъор рӯ биёрад. Ҳоло иқтисодонҳо ба он таъкид мекунанд ки сарофонро бояд ба бозори расмии мубодилаи асъор баргардонд ва сиёсати либералиеро ки ҳукумати Тоҷикистон дар бозори асъор дошт барқарор кард. Аммо то он вақт ҳар рӯз даҳҳо нафар паси дари банкҳои кишвар навбат мепоянд то доллар бихаранд, яке барои таҳсили фарзандону дигаре барои тиҷорат ва баъзе дигар барои нигоҳ доштани пулҳои худ бо арзи хориҷӣ.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
چهره زیبای تو رشک بتانه آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو با شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه 51 ساله از بحرین دیگر باره پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و حداقل تا سال 2023 در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا که 6 اپریل در کوالالومپور پایتخت مالایزیا برگزار شد، دیگر باره رهبر کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب گردیده است. شیخ سلمان از سال 2013 رهبری این تشکیلات قطعوی را بر عهده دارد. همزمان او نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از قاره آسیا گردید. در این کنگرس در کوالالومپور اینچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شدند. در کنگرس 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان همه فدراسیون‌های ملی فوتبال قاره اشتراک کردند. هیئت تاجیکستان در این کنگرس تحت رهبری خورشید میرزا نایب اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان حضور داشت. پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استوپریان در مسابقات بین المللی گرانپری جودو که روزهای 6 و 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد، در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو صاحب مدال برنزی گردید. او از 5 قوازمایی در 4 تاش پیروز شد. کامران شاه برای جای 3 بر ایتای گولان از اسرائیل غالب آمد و مدال برنزی را از آن خود کرد. و اینچنین برای جای 3 با جایزه پولی با مبلغ $1,000 آمریکایی سرفراز شد. کامران شاه استوپریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گرانپری انتالیا برای دریافت راحت و بازی‌های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیازهای المپی به دست آورد. او افزود:
کوشش کرده استیم که در نمودی جودو، نمودی المپی سخت تمرین کنیم و تمرین‌های دست جمعی بسیار تر اشتراک کردن در کار که لیسنسیای بازی المپی را به دست آوری. دستگیری باشد تمام مسابقه را تا بازی المپی امتیازگیری بسیار تر مسابقه اشتراک کنی میگیری.
در گرانپری انتالیا در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو میکائیل اوزرلر از ترکیه که در قوازمایی نهایی بر گیورگی پاپوناشویلی از گرجستان دست بالا شد، مدال طلا گرفت. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در گرانپری جودو در انتالیا حدود 480 ورزشکار از 75 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقات به جز از کامران شاهی استوپریان، باز 4 گوشتیگیر یعقوب جان باقیف، خیام الدین جبارف، اکمل مرادوف و سید جلال سیدوف نمایندگی کردند، ولی هر 4 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب نورسان زیر 15 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام راه ابریشم هاشان در چین غالب گردید. فوتبال بازانی نورسی توجیک در دوری آخرین این مسابقه بین المللی که روزی چهارشنبه 10 اپریل در شهر وینان دایر شد، بازی را با دسته میزبان چین با نتیجه مساوی و بدون گل انجام دادند. در بازی دیگری دوری سومی این مسابقه بین المللی، منتخب نورسان قرغیزستان بر تیم میانمار با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد. مسابقه بین المللی جام راه ابریشم هواشان در شهر وینان چین با شرکت دسته های منتخب نورسان 4 کشور قرغیزستان، میانمار، تاجیکستان و چین از 6 تا 10 اپریل برگزار شد. منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در این مسابقه بین المللی دسته نورسان قرغیزستان را با حساب 8-0 و در بازی دومش تیم میانمار را با حساب 5-0 شکست داده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری آخرین مسابقه، دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و چین 7 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها، تاجیکستان در جدول مسابقه جایگاه اول و چین جایگاه دوم را اشغال نمودند. در مراسم جایزه سپاری منتخب نورسان تاجیکستان با جام راه ابریشم هواشان سرفراز گشت. با فوتبال بازان نورس تاجیک سفرمد غفورف جایزه بهترین دروازه‌بان، عبدالفتاح خدایدادزاده جایزه بهترین حملگر و محمد واریس سیدالیف که 4 گل زده است جایزه بهترین نشانزن سپرده شد. انورشاه میرزایف مدیر بخش فوتبال کودکان و نورسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان در چین 22 فوتبال باز داخل است که همه اشان شاگردان اکادمی فوتبال فدراسیون فوتبال کشور می باشند. او افزود:
اونو از خوردی در میدان های خوب تربیت یافتند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شاید خوب رو با اونها مهیا نموده است، یعنی که مربیان خوب مهیا که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردند و بسیار خوب فوتبال رو میفهمند. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقه های داخلی تاجیکستان در بین نرسون شروع کردند، از بین اونها بهترین ها رو به جدا کردند.
با گفته انورشاه میرزایف، شرکت در مسابقه بین المللی در چین برای منتخب نورسان تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 می باشد که ماه سپتامبر امسال دایر می گردد. در مسابقات قهرمانی بوکسی تاجیکستان که از 31 مارس تا 4 اپریل در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی خدمات علاقه دایر شد، 111 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت داشت. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان، ورزشکاران از روی 13 درجه وزن ها در 5 وزن میانی زنان و در 8 وزن میانی مردان رقابت کردند. در سبقه زنان در 4 وزن ورزشکاران شهر دوشنبه سمیا قاسمو و میشگانه سمد و شایره زلقینر و ایدیمو خالو غالب شدند. در یک وزنی دیگر نماینده ولایت خطلان نادیره کریمو با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافت. ایدیما خالو که در وزن زیر 69 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سال 2012 من با باکس شروع کردم و خیلی خوشحالم که در باکس اپای موزنه مرا تعلیم دهند. البته من میخواهم مثل اپای موزنه در اولمپیاده های اشتراک و غالب شوم.
در سبقه مردان در 6 وزن مشتزنهای دوشنبه بهادر عثمانوف، امیرجان نظرف، میرزا محمد بختیار، نیکروز سلیموف، دولت بولتایف و سیاووش زبیروف جایهای اول را کسب نموده با مدالهای طلا سرفراز گشتند. در 2 وزن دیگر نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهرت سبزالیف و مشتزن از ولایت خطلان بختاور سگیزف غالب آمدند. دوری اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 6 و 7 اپریل برگزار شد. در هر 4 بازی میزبانان پیروزی به دست آوردند. دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم ЦСКА پامیر دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. دسته پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی بر تیم استرفشن شهری استرفشن
با حساب 2-1 غالب آمد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی تاجیکستان بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-1 غالب آمد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود تیم خطلانی باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول در جدول مسابقات 4 دسته استقلال، کوکتاش، پنجشهر و خوجند با 3 امتیازی پیش سفند. بازی های دوری دومی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 11، 13 و 14 اپریل برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال باز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهر استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، ЦСКА پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگر تدزی ترسونزاده و پنچری جلال دینی بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است خطلانی باختر می باشد. حملگر محی‌الدین عادلف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فوتبال کلوب گازگان یاردن برگان کلدیک.
از دستمون چیزی که آید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
کلدیک برگه. ولار برنام اکو کبوب.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فرند مکاتی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا عمر اوجی ناچانی کماندا بوزیداما کاتیما سوت کو میکنی.
به نظر برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهر استرفشن می گوید:
لیگنر должен быть на голову выше наших игроков.
لیگنر باید 1 سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای 2 درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون دوشه بید نگولو ویشه.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کاریان که در دسته استقلال بازی می کند علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر 2 دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم همه همدسته هایم سهمگزارند، زیرا فوتبال بازی دست
هفته است. من را در دسته استقلال بچه‌ها خوب استقبال نمودند. در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند. با آنها اظهار سپاس می‌نمایم. ما را بازی‌های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگنرهای
فوتبالی تاجیک میگویند هرچند معاش بلندی نمیگیرند، از شرایطی بود و باششون در تاجیکستان قناعتمندند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نه آیم، به تو به دنیا بر خود نه آیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بالا بردن قیمت اینترنت را کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان در تاجیکستان قرار بد نامیدند که به گفته آنها مؤلفانش را پشیمان میکند. روز 14 اپریل حکم اجرا گرفتن قرار درباره نرخ اینترنت موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیسبوک بود. یکی با شنیدن این خبر با اینترنت الویدا گفته است، دیگری پیشنهاد کرده است 14 اپریل را در تاجیکستان روز مرگ اینترنت اعلام کنند. یکی دیگر که ظاهراً از این قرار بسیار عصبانی شده است، عکس سنگ گوری را به عکس سری گوری اینترنت تبدیل داده است. در آن با زبان انگلیسی نوشتند، یک گیگابایت اینترنت در تاجیکستان 6 دلار و 3 سنت را تشکیل می‌دهد و اگر کسی 12 گیگابایت در یک ماه بگیرد، پول یک ماهی نفقه می‌پردازد. شرکت‌های موبایلی تاجیکستان روز 13 اپریل مشتریانشان را آگاه کردند که از این بعد بر اساس تعرفه‌های نوی که خدمات ضد انحصاری خواسته است پول می‌گیرند. اکنون هر مشتری در تاجیکستان برای استفاده یک مگابایت نه کمتر از 5 درهم می‌پردازد، قیمتی که دو برابر از قیمت‌های پیشینه بالاتر است. گروهی از سازمان‌های نیمه‌نظامی شیعه مذهب در عراق قرار آمریکا را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمان تروریستی نامید سخت تنقید کردند. گروه بدر که از طرف ایران حمایت می‌شود، روز 13 اپریل با نشر یک بیانیه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان نداده است 4 یا 5 کشور به دست گروه به نام دولت اسلامی بیفتند. بعضی از این سازمان‌ها را واشنگتن به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. بدر یک سازمان عبارت از اختیاریان است که در شکست دادن گروه دولت اسلامی با حکومت و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا کمک کرده است. سخنگوی سازمان مذکور آمریکا را حامی رقم 1 تروریستان نامیده و گفته است که قرار این کشور نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خنده آور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 اپریل اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی شامل کردند. باری اول است که آمریکا یک نهاد دولتی را سازمان تروریستی می‌نامد. آیت الله خامنه‌ای رهبری عالی ایران این قرار را عملی شریرانه نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 100 هزار سرباز دارد در اقتصاد این کشور هم نقشی مهم اجرا می‌کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بدون شک و شبهه در آمریکای جنوبی پول دارد و همچنان یک تهدید جهانی میماند. او روز 13 اپریل با تلویزیون صدای آمریکا گفت آن پولهای ایران که در آمریکای جنوبی ماندند برای مقصدهای ناپاک و مثل حمایت از حزب الله، کمک به سازمانهای بین المللی متشکل جنایی، مساعدت به تلاشهای تروریستی در سراسر منطقه استفاده میشوند. مایک پامپیو با پرواز مستقیم هواپیما از تهران به کاراکاس پایتخت ونزوئلا اشاره کرد که هفته گذشته شروع شد. شرکت ماهان ایر که پروازها را شروع کرد برای انتقال مهمات نظامی به کشورهای خاورمیانه از طرف آمریکا تحریم شده است. مایک پامپئو که در پاراگوئه با تلویزیون صدای آمریکا صحبت میکرد گفت حضور ایران در آمریکای جنوبی به نفع کشورهای این منطقه و ایالات متحده نیست. ایران از جمله حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که کشورش به بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دچار شده است. از زمانی را بودنی صدها دختر در نیگریا 5 سالی رسا پر شد ولی سرنوشت 112 نفری آنها معلوم نیست. روز 14 اپریل سال 2014 جنگجویان گروه تندروی باکو هرم 276 دختری از 9 تا 17 ساله را از یکی از مکتب‌های شهری دورافتاده چیبوک را بودند. 57 دختر آن زمان از ماشین‌های بارکش بیرون پریده فرار کردند. 21 نفر ماه اکتبر سال 2016 آزاد کرده شدند و چند نفر دیگر ماه ینوری سال 2017 از دست جنگجویان گریختند. مقامات نیگریه ماه می سال 2017 گفتند که 82 دختر را با مذاکرات رها کردند ولی جزئیات مذاکراتشان معلوم نیست. بنابر گزارش تندرمان اسلامی بسیاری از این دختران نصرانی را مجبور کردند که دین اسلام را قبول کنند. بعضی ها را زوراً به جنگجویان با کهرم به زنی دادند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از دو روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امیدا یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان می‌گوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار می‌گیرد که بارشات شدیدی را در پی خواهد داشت. با این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا می‌کنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمودن حالات آب خیزی البته ما با همه رسوها بلکه از ماه تشریع فصل بهار هنوز نمایش رئیس کمیته حالات فوق‌العاده به تصویب رسید ولی با پروژه آماده بوش بودند به حالات آب خیزی سرآمدن ترما یک و سیل که در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوا و کمیته حالات فوق‌العاده در حالات آماده بوش
تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود، ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است، اما کشتارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد، این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خود بحر کاسپی با این منطقه تاثیر خودش را رسون و دنگ بارانهای سیلی و بعدا چنین بارانهای سیلی حتی تو دوپوری مو رسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلی‌متر رو داد. که این نهایت زیاد است، چون که در یک وقت کوتاه بردن چون این بارون ها باعث سیلفرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کنال ها و جوبه ها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات‌دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دستکوتاهی یا بی‌توجهی ماموران نجات در حالت آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترمه بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرامدن ترمه چندین نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفات های طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نعیمجان سمیف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی که به 15 سال زندان محکوم شد گفته است حکم دادگاه را ناعادلانه می داند و بازنگری آن را طلب خواهد کرد. بنابر قانونهای تاجیکستان آنهایی که از حکم دادگاه ناراضی اند می توانند به زینه های بالایی دادگاهی مراجعت کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. دادگاه اسفره روز 9 اپریل در بازداشتگاه موقتی سیزای رقمی دوی شهر خوجند نعیمجان سمیعیو 56 ساله و سابق رئیس بخشی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اسفره را بر اساس سه ماده کدکس جنایی غیرقانونی رسانیدن، جایگیر کردن و نگاه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی و 15 سال زندان محکوم کرد. ابوبکر سمیف پدر نعیمجان سمیف یک روز بعد از صادر شدن حکم دادگاه اسفره در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها امیدواری آزاد شدن فرزندشان بودند، ولی اعلان حبس او به مهلت 15 سال آنها را روح افتاده کرده خواب و خورشان را از دست دادند. او افزود رستم یونس‌زاده دادرس دادگاه اسفره که پرونده سمیف را محاکمه کرده است روز 10 اپریل در اتاق کاریش به خبرنگار رادیوی آزادی گفت که درباره پرونده صحبت نخواهد کرد. او در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت که پرونده مخفی نیست، ولی او حق صحبت را ندارد. پیوندان نعیمجان سمیف تا حال حاضر یگانه منبعند که درباره قضیه او صحبت میکنند. ابوبکر سمیف پدر نعیمجان سمیف بعد از بازداشت پسرش دو بار با او در سیزای رقمی دوی شهر خوجند دیدار و صحبت داشته است. او نقل کرد که پسرش هنوز سال 2014 زمان اجازه فعالیت داشتن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرده در روسیه زندگی اختیار کرده بود. این پدر گفت که سال 2015 مقامات منزل زیستی آنها را کافتوکاف کرده از داخل حولی تیر اسلحه یافتند، ولی پیوندان سمیف ادعا میکنند که آن تیرها را به منزل پسرشان پرتافته بعدن یافتن آن را اعلان کرده بودند، ادعایی که سنجیدن آن امکان ندارد. نعیمجان تاجی‌زاده مفتش پرونده سمیف در دادستانی سوخت 21 مرد در صحبت مختصر تلفنی با رادیوی آزادی گفته بود که فکر عیبداری بی اساس نیست و خودی سمیف نیست یکی از اتهامات را اعتراف کرده است. اما در مورد ماده های 307 و 187 پدر سمیف گفت که با پرونده شناس نیست و درباره آن که به چی دلیل فرزندش را از روی این ماده ها عیبدار کرده اند چیزی نمی داند. ابوبکر سمیف گفت به این باور است که این عیب ها زیدی پسرش ساخته و بی بنیادند. نعیمجان سمیف سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوغد بود و بعدن تا سال 2014 رئیس این حزب در شهری اسفره شد. او سال 1988 تکنیکوم شهری اسفره را ختم کرده است. نعیمجان سمیف سالهای 2000-2005 یک نوبت وکیلی مجلسی ولایتی سغد انتخاب شده بود. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه میزیست. روز 11 اپریل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکم سمیف را همچون ناعادلانه و ظالمانه محکوم کرد. تا حال هیچ مقام دولتی آماده نشده است درباره قضیه سمیف شرح بدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با یک تصمیم سریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه در سطح رهبری و مدیریت زندان و بازداشتگاه های ولایت سغد تغییرات صورت گرفت. در پی آشوب زندانی ها در محبس رقم 3 شهر خوجند در ماه نوامبر سال گذشته 23 محبوس و 2 زندانبان کشته شدند. مقامات میگویند محبوسان میخواستند از زندان فرار کنند و پیش راه این عملی آنها گرفته شد، ولی منابع غیر رسمی میگویند احتمال بدرفتاری و اذیت محبوسان سبب دست به اعتراض زدن زندانی ها شده است. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست اصلاح جزای جنایی روز 11 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تغییرات در سطح مسئولان محبس ها زندان رقم 3 خوجند را فرا نگرفت. در این مؤسسه تفتیشات آشوب ماه نوامبر به انجام نرسیده است.
رئیس 5 واسود محل سکونتی یادم نامونده میرزای فخردین چیزو محکمه تفتیشاتی واسود احمدزاده اسمت الله راماندن سکرتری وکیل رهبر شد.
طبق مقامات ریاست اصلاح جزای جنایی در ولایت سغد میگویند در قلمرو این ولایت 2 محبس و 2 مؤسسه تفتیشاتی وجود دارد که همه در شهر خوجند جای گیرند. تغییرات در سطح مدیریت زندان ها بعد سغد در منطقه دیگری کشور هم راه اندازی خواهد شد. دلاور اسماعیلوف سردار محبس واقع در شهر بهداد که معروف به کرپیچنی است گفت مدیریت زندان مثل هر کار دیگر دائمی یا میراثی نیست.
دیدتر مناسبت میکنم که این خشب و شخصان روزنمانی را میپنید یک رو با اوتیسه شد دیگر من خموتا دوچم کورسان را زیاد میکنم که با دیگر همی خیر اوتیسه و شب چر نزنم و نشود بکرد دوچم کورسان را میکنم.
حامیان حقوق میگویند آشوب پرقربانی خوجند بیانگر وضع رقتبار برخی از زندانهای تاجیکستان است. مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری و مجازات خودسرانه زندانی ها را رد میکنند، ولی در خبرهای پراکنده از داخل زندان از جمله زندان رقم 3 خوجند گفته شد که ماموریت سابق دست به اذیت محبوسان به ویژه آنهایی که با پرونده های به اصطلاح سیاسی مثل عضویت در حزب و سازمان های ممنوع زندانی شدن میزنند. مقامات هیچگاه این حزب ها رسمان تصدیق نکردند. سردار پیشین محبس رقم 3 شهر خوجند فیض‌الله سفرزاده یک هفته بعد از سر زدن آشوب از مقامش برکنار و بعد مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. در حال حاضر اجرا کننده وظیفه رئیس این محبس دلاور عربزاده تعیین شده است. حامیان حقوق میگویند با اینکه سردار نوی ریاست زندان ها برابر شروع کار به سنجش وضع محبس ها و صحبت با زندانی ها پرداخته است، این جریان برای جامعه شفاف صورت نمیگیرد و همان حامیان حقوق و نمایندگان جامعه شهروندی به داخل زندان ها دسترسی ندارند. سازمان بین المللی سریب سور 10 ساله است که حق وارد شدن به مؤسسه های بسته تاجیکستان را ندارد و از امکان ارزیابی مستقل وضع محروم است. عبدالرحمن شریفزاده یک حقوقشناس ائتلاف ضد شکنجه میگوید تا زمانی که تاجیکستان پروتکل الاوگی کنوسی ضد شکنجه را به تصویب نرساند، برای سازمانهای حقوق بشر محلی نیز اجازه ورود به محبس ها فراهم آورده نمی شود. شریفزاده گفت در حالتهای خیلی محدود نمایندگان جامعه شهروندی حق وارد شدن به محبس را دارند.
همراهی امبودسمن ندارند. وقتی درآمدند اما زندانی را روبارو نمیبینه و فقط امروز من میدره خطیش سمصوبت میشه میگروه و این را گم میدوند که
سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. سال گذشته بیش از 40 نفر از شکنجه شدنی خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنها را یکی از بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه در تاجیکستان می‌دانند، هرچند خود مقامات می‌گویند این قشر یعنی لولی‌ها مثل همه بر اساس قانون حقوقی برابر دارند. خود لولی‌های کشور می‌گویند در قانون برابر با همه باشند هم، اما مناسبت با آنها مثل مناسبت با انسان‌های دوم درجه است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا ایده از آنها میخواهند برای محافظت از حقوق خود و رسانیدن صدایشان به گوش مقامات یک اتحادیه جمعیتی تاسیس بدهند. آنها در یک مکتوب دست جمعی امضا جمع میکنند و میخواهند به وزارت عدلیه برای تاسیس جمعیت لولی تبوران عریضه دهند. سمندر برکایف نخستین لولی تبور است که در یک حزب سیاسی در تاجیکستان منصب دارد. او 77 سال دارد و معاون رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در ناحیه‌های تابع مرکز است. یکی از مؤلفان نامه دستجمعی هم اوست و میگوید یگانه اقلیت ملی در تاجیکستان که سازمان برای حمایت از حقوق خود ندارد لولی ها هستند.
بعد همین قدرگی ما هم میخواهیم دید همین لولی تبرای خودمان رو در همین رسپولیک یک جمعیت برپا کنیم. برای یک یوردم پردم یک این هم ما در مکتب در کار. این هم آمدن مکتب میکنم بودن مکتب نکدن. مکتب لولینی با ما تا حاضرم. این مکتب ما نگرفتن محکم کدن.
در چند ناحیه تاجیکستان 14000 لولی زندگی میکند و شیوه خاص زندگی دارند. بسیاری از آنها در بدری مردم میگردند، نان و پول و دیگر مواد غذایی میطلبند و همیشه تنه و ملامت هم میشنوند. سمندر برکایف که یکی از افراد صاحب احترام در میان لولی های تاجیکستان است میگوید قومی آنها سالهای اخیر هم تغییر کرده است و کسی نمیخواهد به چنین شیوه زندگی را ادامه دهد و طعنه و ملامت و ناسزا بشنود. عین زمان به گفته او مشکل این است که برای لولی تبوران شرایط درستی تحصیل فراهم نمیکنند تا بچه های آنها هم دانش درست بگیرند، جای کار یابند. با قول او نبودن مکتب 11 ساله در محله های لولی نشین و شرکت نکردن آنها در حیات سیاسی یک مشکل اساسی است. لولیان در تاجیکستان عمدتاً در ناحیه های واسه جلالدین بلخی، پنجکند، حصار، شهرینه و وحدت زندگی میکنند. مقامات میگویند تلاش ها برای به تحصیل جلب کردن لولی تبوران نتیجه های چشمرس نداد. صیبی بازار و لولی 67 ساله ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان مکتب نخوانده است. او روزی 8 اپریل از ناحیه شهری توز تقریباً 200 کیلومتر دورتر از جای زیستش با ما صحبت کرد. او گفت که به شهری توز برای گشت رفته است. گشت واژه‌ای است که آنها به جای تلمندگی استفاده می‌کنند. رسمی که به قول صیبی بازار و از اجدادانش باقی مانده است و آنها با آسانی از این رسم دست کشیدن نمی‌توانند. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی است و سمندر برکایف میگوید تلاش خواهند کرد تا حد اقل در مجلس‌های محلی نماینده داشته باشند تا صدایشان را به بالا رسانند. مشکلی اصلی لولیان به گفته محمود دادینه فعال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آن است که اکثری آنها دانشگاه نخواندند. او بیشتر از 10 سال باز با لولیان همکاری میکند. محمود دادینه میگوید
حقوق دارند، حق دارند که همچون یک جمعیت مستقل همچون یک وای تشکیل کردن حقوق دارند، یعنی که آینده دارند میتونن که
برای صیبی بازار و مسائل سیاسی مهم نیست و میگوید برایش اهمیت ندارد که کی وکیل پارلمان و یا کی پرزیدنت می شود. مهم این است که گشتی آنها را محدود نکند و از کسبی اولادیشان محروم نشوند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق لولیان بارها تنقید شنیده است، اما وضع این قشر جامعه تغییر زیاد ندید. کار تا جایی رسیده است که بعضی از رسانه‌های خصوصی آشکارا لولیان را تنقید می‌کنند که مردم را با تلبندگیشان بیزار کردند و بی‌شرم و بی‌حیا هستند. باری آخر کمیته محوی تعویض نژادی سازمان ملل ماه دکبر سال گذشته حکومت تاجیکستان را برای بی‌توجهی به حقوق لولیان تنقید کرد. مقامات تاجیکستان در پاسخ به چنین انتقاد و پیشنهاد به کمیته محوی تعویض شکنجه سازمان ملل گفتند حقوق جوگی‌ها زیر پون نمی‌شود و آنها مثل دیگر قشرهای جامعه حق و حقوق برابر دارند.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر اساس نام بابا یا بابا کلونی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نام پدر خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد. اما در اداره صحش به این درخواست او پاسخ رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد اگر هم خود نام پدری ما فراموش میکنند. این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون را گرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد. من امیدوارم که بابای ما کی. من از فرزندی من نمیدونم که باباش کی میشه اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان با آنها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نافهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحش هم شده است. شریف ما قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم کدام بابایم نامش است که همین ریشه رفت است. من همون بابایم هم بابا کلانم هم دیدگی نیستم. من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم میشود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و باری آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت‌های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره های صحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را عوض کنند. بنابر اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی بودند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود از ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی اکثریت از اسمهای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند. اما آنهایی هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و ی و ویچ به نسب خود مراجعه مینمایند. ادیبه یوسفوف یک مسئول اداره صحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروند روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردند که ما با شهروندی حجت می سپاریم. در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید. مثلا مدینه جورخون وقتی که وای حجتاشون رو پیشنهاد می کردند کنسولگری می گفتند که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفتند.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نام دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت به دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند برای که ما اگر یک جا داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوند این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپرد که مثل گسپوش نمیگن همون ترمینال قبول نمیکند باید برای که نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره صحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند. اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی مینماید.
درکه از دهه های ناحیه کوشانیان در ختلان امروزها گروهی از جوانان سنگپوش جمع می کنند ولی نه برای فروش به کارمندان چینی بلکه برای امی نگاه داشتن این جانوران از تأثیر منفی یک طرح عظیم انرژی در منطقه. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را می شنوید. مراد شریپوف از دهه عمر قزاق که از آنهاست و بر اساس شرطنامه بر ریاست حفظ محیط زیستی ختلان برای نجات سنگپوشت ها از تپه های دهه اولیا جلب شده است. مراد و همراهانش خزنده های بی آزار که در کتاب سرخ شاملند از محل جمع میکنند که قرار است آنجا یک زیرستگاه بزرگ برقی بنیاد شود و خطهای بلند شدت برق گذرد. مراد شریفوف که در دست خلطه پور از سنگ پشت با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شدت قوای برق میشود، بعد ماشین و مقصد بسیار تکنیک میوید از زیر چرخ میموند، از همون سبب نصف میشود، ما اون را نجات میتیم از مرگ.
در خطنا که نسبت به دیگر گوشه های تاجیکستان گرم است، سنگ پشت ها از زیر خاک بیرون آمد و آنها را در هر تلو تپه و در هر قدم میبینید. مهمتر از همه موسم جفت شدن سنگپشت ها رسیده است و متخصصان میگویند آنها را باید هرچی زودتر به محل زیستی نو انتقال داد، چون ممکن است زمان جفت شدن و تخم گذاریشان گذرد. نظرالله نماینده شرکت میگوید آنها در برابر انتقال سنگپشت ها 100 سوسمار و 200 مار زهردار را نیز به جای دیگر کوچ دادند تا آنها را از نابودی امین دارند.
10-12 روز زیاده این سنگپشت با جمعوری سنگپشت ها مشغول است. در یک روز زیاده از 6-7000 سنگپشت ما از این منطقه ساختمانی.
در حکومت ختنان به ساختمان دو زیرستگاه کسه هزار آغاز کردند، یکیش در ناحیه وخش و دیگری در ناحیه کوشانیان باختری سابق است. رجب‌علی بایکوف مهندس شبکه‌های برق جنوبی برادی آزادی گفت این خط برق از ناحیه 5 می‌گذرد و از طریق افغانستان همسایه تا پاکستان می‌رسد. برای زیرستگاه بزرگ در کوشانیان 43 هکتار زمین جدا شده است. انتقال سنگ‌پشت‌ها به تپه‌های دیگر 12 روز باز ادامه دارد و به گفته زین‌الدین آدینف نماینده حفظ طبیعت ولایت ختنان تا امروز 28300 سنگپشت را به جای دیگر کوچانیدند. در ارزیابی طرح کسه هزار آمده است هنگام ساختمان و کشیدن خطهای بلند شدت برق ممکن است عالم طبیعت و حیوانات در این منطقه های تاجیکستان اندکی آسیب بینند. سنگپشت ها از جمله جانورانند که در محل ساختمان سکونت دارند. نمایندگان سازمان های غیر حکومتی حفظ طبیعت در تاجیکستان میگویند انتقال سنگپشت ها به دیگر جای کافی نیست و باید مقامات هنگام ساختمان نظارت را سخت کند تا عالم حیوانات ضرر زیاد نبیند. آنها سالهای اولی اجرای طرحهای بزرگ چین در تاجیکستان از جمله بنیاد راه ها را یادرس می کنند. در آن سالها جوانان تاجیک سنگپشت ها را با کارمندان چینی می فروختند که استعمال گوشت سنگپشت در بینشان رایج است. سال 2015 مقامات این جانور را به کتاب سرخ شامل کرد تا از